إنك أنت الوهاب. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وعبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. همه با هم استغاثه ابتدای جلسه رو. یا محمد يا فاطمة من زمان أدركني ولا تهلكني أدركني يا علي يا فاطمة يا خب یک مسئله شرعی عرض بکنیم. سقط جنین جایز نیست در هیچ مرحله‌ای، به محض بسته شدن نطفه. این که بگی ماه اول و دوم و احکامش با هم دیگه و دیه‌هاش با هم فرق دارد، حرام است. ولو این که بگن که آقای ناقصه این بچه، مگر این که خوف جان داشته باشد برای مادر، اون هم به اذن فقیه و متخصصی بگه، در اون صورت با اجازه حاکم شهر یا دادگاه میشود چنین کاری کرد. این که از ترس آیندش و رزق و این گونه امور شرعاً جایز نیست و حرام هست. و کسانی که از ترس رزق و روزیش و حتی تربیت چنین کاری میکنن، اینها زامن هستن و معمولا هم گیر توی زندگیشون میفته. یک کسی از اوج به زمین خورد، زمین خوردن بسیار بدی. مثال بزنم، ممکنه بعدن این فایل رو گوش بدن، این صوت رو تکدر خاطرشون بشود. این طرف اون طرف، این ولی خدا اون ولی خدا، که گره به کار ما افتاد، از اوج افتادیم به زیر. آخرش به اهل دلی مراجعه کرد، او گفت که خون میبینم توی این قصه. خب اینا که قتلی انجام نداده بودن، بعد متوجه شدن که یه بار سقط جنین کردن، چون اولاد داشتن، تازه فهمیدن علت سقوطشون چی بوده. صلوات عنایت بفرمایید. و یکی از کارهای خیانت آلود، خیانت آمیز، یکی از کارهایی که توی این سالیان گذشته انجام میدادن و هنوزم هست، این طرحهای غربالگری است. چقدر نسل شیعه رو به بهانه این طرحهای غربالگری اینها نابود کردن. به یه اندک چیزی، نه بچه ناقص، قلبش درست تشکیل نشده، چنینه چنانه. من موارد دارم که استخاره کردن عمل نکنن به اونا، یا عمل بکنن خوب اومده که عمل نکنن. حالا ماشاءالله بچه صحیح و سالم از خود بابا ننه سالم تره، در حالی که مدارک پزشکیشون هست میگفتن که باید سخت بشود. یه توطئه ای بود برای کاهش جمعیت آوردن، هنوزم دستش نزدن. خیلی به قربالگری مربالگری هم توجهی نکنید. 180ش علکی است. صلوات دیگری نهایت بفرمایید. استاد عزیز ما، عالم ربانی و عارف صمدانی، مرحوم شیخ محمد تقی انصاری همدانی، ابو شهید، من وقتی ازشون سوال کردم که آه شما خدمت حضرت رسیدید یا نه، خب ایشون هم هی جوابهای پرت و پلا میداد و منم میفهمیدم که میخواد از جواب در بره. آخر سوالم رو اینطور مطرح کردم که بعضیا به واسطه بعضی از علوم مثل حروف رو بلدن، مثلا جفر بلدن، چه بلدن، حساب میکنن که حضرت مثلا کجاست. شما چطور؟ چون در این امور ایشون بسیار متبحر بود. گفتن که با این امور چیزی گیر آدم نمیاد. اولا هر کسی که حساب بکنه این چنین نیست که بتونه مکان حضرت رو پیدا بکنه، مگر این علوم رو در کنارش تهذیب نفس بوده باشد که خدا روی چنین شخصی رو زمین نندازه، و الا طرف خیال میکنه حضرت رو دیده، نفس خودش رو دیده، یا فرشته ای رو یا هر چیزی، اما قدر متیقن امام زمان نیست. یعنی هر کس به این علوم مسلح بود، که این علوم هم عموماً افرادی که دنبالش میرن اینا به سراشیپی سقوط رفتن. ایشون گفتن ما در جوانیمون یه وقتی در قم بودیم، حساب کردیم، میان سالیش البته، حساب کردیم، میخواست بگه که خب حالا ببینیم سم مازا وقتی نتونست باشی استفاده بکنی. گفتن که جواب آمد که ساعت 10 شب حضرت از همین به اصطلاح صحنه اصلی حضرت معصومه، صحنه آینه، از اون دروازه زیر ساعت، دو تا در کوچیک بود، منو برد نشون داد یه وقتی اونجا رم. این در سمت راست که الان بسته از کوچیک هست، و علائم اینجا بود که حضرت 10 شب میاد اونجا. من اونجا کنار یه حجره ایستادم که خدمت حضرت مشرف بشم. گفتن رأس ساعت 10، 1 دقیقه 2 دقیقه قبلش که من تمام هوش و حواسم جمع بود، یه وقتی هم یه تعدادی از این همشهری های محمدانی رسیدن با ما، خلاصه مصافحه و هیچ، حضرت آمدن یه لحظه من دیدم به زیارت عمه بزرگوارشون دختر موسی بن جعفر، یک نگاهی رد و بدل شد که همین نگاه میارزه به عالم، چون محذب بود این جواب داده شد. او یه مانع این چنینی هم به وجود میاد، اما خب تشرفات دیگری هم داشت که انشالله در وقت خودش عرض میکنه. ولی بهترین راه رسیدن به حضرت ولی از تقواست. یعنی هرچی که شما بلد باشی بگذار یک طرف، باز رعایت تقوا بهترین مطمئن ترین راه است برای اینکه انسان ارتباط قلبی باطنی و حتی ظاهری با حضرت ولی عصر پیدا بکند. صلوات دیگری نهایت بفرمایید. خب رزق و روزی امشب ما از سفره حضرت سید و ساجدین زین العابدین امام العارفین سلام الله علیه رسیدیم به این فراز جدید که می فرماید اللهم صل علی محمد و آل محمد. ورزقنی صحتن فی عبادتن و فراغن فی زهادتن و علمن فی استعمالن و ورعن فی اجمالن. این چند تقاضا رو از خدای متعال امام سجاد سلام الله علیه می کند. 1. خدای روزی من بکن صحتن فی عبادتن. در همین دعای شریف مکارم الاخلاق چندین مرتبه موضوع انواع رزقها آمده است. در زیارات ما، ادعیه ما، یعنی در زیارتمون قسمیش که دعا طلب می شود، همیشه بحث رزق یه جایگاه خاصی داره. شما دعای ابو حمزه هم که ملاحظه بفرمایید، موضوع رزق، چه رزق مادی چه رزق معنوی، زیاد آمده است. اینا معلومه که یه رزقیه. خدایا صحت در عبادت رو فی عباده به من عنایت بکن. ما هممون محتاج عبادتیم. عبادت به معنای گستردگی خودش که یک بخشش مناسک هست، یک بخشش هم سایر کارهاست. شما مناسک خاصی انجام نمیدی ولی عبادت میکنی، نگاه به چهره پدر مادرت میکنی، عبادته. دل یه مؤمن رو خوشحال میکنی، یه خودش عبادت هست. در مجلس ما عضو نشستی، عملا کاری نمیکنی، عبادته. قرآن گوش میدی، عبادته. نگاه به مصحف میکنی، اینم به خودش عبادته دیگه. یه بخش هم مناسکه. اولیاء الهی خیلی سختشونه که از این مناسک و این عبادات محروم بشن. پیش میاد شما پیرمردا رو ببینید، اینکه بزرگترن، خیلی حسرت میخورن از این که چرا جوانترها اینقدر قوه دارن، سلامتی دارن و کمتر عبادت انجام میدن. بیل که به کمرت نخورده، فلان چه نماز شبت بخون، قرآنت رو بخون، نافله ها رو بخون، ذکر زیاد بگو، عباداتی که آمده است. روزه، بعضی چقدر تأسف میخورن که سلامتیشون دچار مشکل شده و نمیتونن روزه بگیرن مثلا. خب تا انسان دارن توان داره، روزهای مستحبی، روزه واجبم که جای خودش. این سالم بودن برای عبادت، باید از خدا بخوای که رزقت بکنه. ولی یه وقتی پیش میاد دیگه اصلا توان نداری کاری رو انجام بدی. چیزی بعضی اصلا خیلی توجهی به نمازشو ندارن، یا آخر وقته یا اصلا نمیخونن. الله اکبر. بعد آدمایی که میدونن ها، یه وقتی کسیست که اصلا نمازو قبول نداره، یه مسلمون اسمیش او جای خودش، ولی نه اهل توسله، اهل یاد رفتن مثلا، یه اعتقاداتی داره ولی نمازشو نمیخونه، به تأخیر میندازه. من بارها شده در بعضی از جلسات صحبت کردم، بعد آمدن گفتن آقا ما اصلا تو جلسه نشسته بودیم نمازم نخونده بودیم. پس برای چی اومدی هیئت؟ برای چی اومدی جلسه اصلا وقتی نمازت رو نمیخونی؟ یعنی تا توان داره، قوه داره، انرژی داره، نمازش رو خیلی توجهی نداره. نکنه یه وقتی برسی یه جایی که آدم حسرت بمونه تو دلش که پاش یه نماز ایستاده بخونه، یه زیارت خوب بره. شما برخورد کردید، ما هم برخورد کردیم با افرادی که حسرت میخورن. مثلا میگه آقا توی شلوغی ما نمیتونیم مثلا بریم یه زیارتی بکنیم، چون توان راه رفتن نداره اصلا. یکیش توان راه رفتن هست، اصلا دیگه حوصله و کششش رو نداره. قدر بدونیم اینها رو. اگه از الان که کسی قوه داره و جوان هست انجام بده، خدا تو پیری هم حال دیگری رو بر اون مستولی میکنه، حال دیگری رو. یعنی چون جوانیاش خوب کاشته، وقتی پا به سن میگذاره دیگه توان نداره، یه دونه لا اله الا الله که میگه کار 3 ساعت عبادت دوران جوانیش رو انجام میده. اون چیزی که باید خدا بهش بده تو همون یه دونه لا اله الا الله، یه نگاه. پیرمرد رو دیدی گاهی قلبشون چقدر رقیقه؟ همین تو زری رو میبینن سیل عشق میاد. این معلومه جوانی خوبی رو داشتی، یا پشیمانی از جوانی است که میتونست بهتر از این باشه. صحت در عبادت رو، مثلا بعضی سلامتیشون رو برای چی میخوان؟ برای که خرج خدا کنن، برای که خرج عبادت کنن. و الا آدم سالم باشه عبادت نکنه، این به نظر شما سالمه؟ نه، خیلی سالم نیست، یه خیلی مریضه، دیوانه است. پیغمبر مگر یه جایی نرفت؟ دیدی عده جمع شدن دور یه کسی دارن میخندن، از خرابازی در میارن. دیدی بعضی یه نفر رو تا میبینن یه خورده شیرین میزنه، انگار مثلا یه فیلم میخوان ببینن. هر کی یه چیز میگه، یکی ایسکاشو میگیره، یکی. پیغمبر فرمود چه خبر اینجا؟ گفتن آقای دیوانه است. یه کاری میگه مردم میخندن. فرمود دیوانه نیست، مریضه. میدونید دیوانه کیه؟ گفتن نه. فرمود دیوانه اون کسی است که آخرتش رو به دنیاش بفروشه. حالا ببین چقدر ما دیوانه داریم، ما اصلا تو دیوانه خونه داریم زندگی میکنیم. دیوانه زنجیری اونه که آخرت خودش رو به دنیای دیگری بفروشه، نه به دنیای خودش، اما به دنیای دیگری. فرصت خیلی کمه برای جبرانها، برای به کمال رسیدنها. تا چشم بگذاری عمر رفته، واقعا تا چشم بگذاری ها. همین الان گذشته خودمون رو نگاه بکنیم، اصلا فهمیدی چجوری تا اینجا رسید؟ حاشا و کلا، آیا کسی بفهمه؟ جز اولیاء الهیست. آدم بره به سمت جبران اشتباهاتش. خدا هم جباره، جبران میکنه. وقتی تو میری اشتباهات جبران بکنی، خدا هم اون عمر رفته تو رو برات جبران میکنه. یه قدم آدم برداره، بعضی چه قدم ها برمیدارن ها. خیلی فرق بین قدم ها. ما گاهی واجبات خودمون رو که انجام میدیم خیال میکنیم قدمی برداشتیم، این که تکلیفته. جای خودش، خدا به فضل خودش چیزی مرحمت میکنه. یه قدم های درست حسابی. دیشب در احوالات یکی از علمای یزد میخوندم که ایشون 3 سال حالت فلج داشته، پاش درد میکرد و نمیتونسته خیلی راه بره و اینا، کمکش میکردن، زمینگیر به معنای واقعی. یه روز پسرش اتفاقی میاد تو خونه، میبینه بابا سالمه، خیلی خوب داره راه میره، کتاباش رو خیلی خوب. یه نگاهی میکنه، بابا هم یه متوجه میشه که پسر دیدش. میگه بابا شفا پیدا کردی؟ میگه بابا به کسی نگو، من اصلا پاهم درد نمیکرد، 3 سال خودم رو زدم به فلجی. آخه چرا؟ او مادرت شک کرده بود که من با یک کس دیگری هستم. 3 سال خودم رو زدم فلج، زمینگیر که تو خونه باشم مادرت خیالش راحت شه، دلش قرص بشه، اطمینانش حاصل بشه. و نگو این رو هم. چجوری قدم برمیدارن؟ چقدر براش مهمه؟ قدم از این قدم ها آدم بردار ها، که یهو تمام عمرش رو جبران بکنه. یه قدم خوب. وقتی میخوای خدمت بکنی درست خدمت بکن، وقتی میخوای برای خدا کار بکنی درست کار بکن. خدا بیداره، خدا هوشیاره، میبینه. چقدر خوب آدم از خیلی از این افکارش دست برداره، از خیلی از افعالش دست برداره. چقدر خوب، یعنی خدا باید روزیمون بکنه این راه که اینطوری بشیم. چند شب پیش با رفقا صحبت میکردم، میگفتن آقا مثلا یه دکمه بزن مثلا فلان موضوع تمام بشه، ما شوخی میکردیم. چقدر خوب انسان امیر بر نفسش باشه، تمام بکنه. شما میبخشیم مثلا بعضی از کارها رو، ولی بخشیدنمون خیلی به درد نمیخوره، چون نمیتونیم دفنش کنیم، ازش بگذاریم، بازم یادمون میاد. مثل بعضی از خصلت‌های زنانه که وقتی شروع میکنن دوباره از او اول شروع میکنن، همه موضوعات رو گفتن. مردم خیلی شامیتوری شده. 3 سال خودت رو بزنی به فلجی که اطمینان همسر جلب بشه که تو با کسی نیستی. خب مگه میشه؟ مگه داریم؟ بله. ما خیال میکنیم اولیاء خدا که اینا میشن ولی خدا، مثلا چه کارهای شاقی رو انجام میدن؟ چه کار میکنن؟ هی میانم به اون میگن آقا دستور العمل، آقا ببخشید روش شما در تربیت چیه؟ میگم من والا روش موش بلد نیستم، مرحله مرحله هم بلد نیستم. همین چیزی گفتن خوبه، بده، واجبات، محرمات، همین کارهایی که بزرگان انجام میدادن، ران از گره روان رفتن. این روزها خیلی میشنویم، این روزها خیلی میشنویم که آقا آستانه صبرمون پایین اومده. آستانه صبر رو پایین آوردیم، خیلی بالاست، بشر خیلی توانمنده. اتز امو امیر المومی فرماد اتز امو انک جرمون صغیر بل انتبا و فیه عالم الاکبر. تو خیال کردی همین جسم کوچیکی؟ نه، در تو عالم اکبر قرار داره. هر چی عنوان مخلوق گرفته و هر سر و توانمندی داره همش در وجود انسان نهادینه شده و اومده بالقوه. باید اینو تبدیل بالفعل بکنی. حالا پیش میاد آدم میگه آستانه صبرم پایین آمده، درسته از یک منظر، اما برش گردون به همون آستانه‌ای که باید باش. این بزرگان این که ما ازشون تعریف میکنیم اینه که معصوم نبودن. اون عارف بزرگ اونقدر همسرش اذیتش میکرد، هفته قبل هم عرض کردیم، بهش گفتن که بعضی از بزرگان، آیت الله نجابت، آیت الله کی بود، آن شهید دستقیب، که آقا طلاقش بده. گفت طلاقش بدم خیلی بد اخلاقه، هر کسی نمیتونه تحملش بکنه، ولی من میتونم تحملش کنم. مرجع تقلیده، به خدا خجالت میکشم اسمش رو بیارم، اینقدر مقدسه، اینقدر بزرگه، مرجع تقلید بوده. همسرش اومده دم در، لنگ کفش رو پرتاب کرده تو سرش. الله اکبر، شیطان مجسمن چنین زنایی. مرداش هم میتوری، بعضی از مردم هم میتوری، اون هم شیطان مجسمن. واکنشش چی بوده؟ خانم یواش بزن، آره اذیت نشی، حالا مثلا دستت میتونه میره اون. حالا ما بودیم که هستیم، اموات اولین و آخرین رو جلوش میاریم. به ما اینطور گفتی؟ به من؟ من از من که دارم الان نشستم رو این کرسی برای شما عوضه میکنم، حالا شما که انشالله اینطوری نباشید و خیال میکنیم که همینطوری رسیدن به مقاصدی. حالا همش هم همسر نیست، گاهی بچه هست، گاهی رفیقه. اصلا من به این نتیجه رسیدم خدا گاهی یه کسی رو مأمور میکنه. بعدم حدیثه ها، وقت من بچه تر از الان بودم از یکی از اولیاء الهی این حدیث رو شنیدم، هی یادم میره. آخه مشکل ما اینه که یادمون میره. به خدا اگه از همین امروز هیچ کتابی نخونید، هیچ مجلس موعظه ای نرید، هیچ، فقط تصمیم بگیری به معلوماتت عمل بکنی، اون چه که میدونی، وقت ببینی چه درها باز میشه. گاهی میشینن دیگه توی 5-6 دقیقه مجالسن برای 7-8 موضوع ذکر میگیرن، از ده جا هم گرفته ها. عمل کو بابا، باید عمل بکنیم. بیم مثلا دستور عملهایی که تا حالا گرفتیم، 1000 صف دستور عملهای رو دیوار گذاشته، اینا رو شروع کنیم به عمل کردن، ببین چه اتفاقی میفته. ای نگریم دنبال جدید، گشتیم نبود، نگرد نیست. تا زمانی که معلوماتی داری که با اون عمل نکردی، خدا برکت رو از معلومات جدید از شما میگیره. به خدا عجب حرفی زدم، خیلی چیز خوبی بود جانتون. یه بار دیگه میگم، گاهی کلمات کوتاهی که میگیم، امام خمینی قبلا هم میگفتن اون فلانی که گزارش میکرد و بعد یه حرف بی ربطی زد دیگه از چشم افتاد. چه کار داری گیر میدی به اولا؟ من اول تو اول پس بابا جان زندگی تو بکن. یادم رفت چی گفتم من. نه یادم نرفته، یه ولی صلواته رو بفرستی. تا زمانی که معلوماتی دارید که عمل نکردید به اون، خدا برکت رو از معلومات جدید از شما میگیره، توفیق پیدا نمیکنی عمل بکنی. چرا؟ چون اینقدر یاد گرفتی هی گذاشتی کنار، هی گذاشتی کنار، هیچ وقت عمل نکردی، هیچ وقت. حالا مصداقش خود منم دیگه، خیلی بچه تر از الان اون عالم ربانی از نزدیکان مرحوم شیخ عباس قوچانی، ایشون میگفت، گفت خدا مؤمن رو اذیت میکنه. میگفت حدیث، حدیث به این مزامی زیاد داریم، منطور من چون از ایشون شنیدم شرط ادبی نمونی بگم که شنیدم. خدا مؤمن رو اذیت میکنه، گرفتار این بلا میکنه، به همسرش، اگه همسر خوب باشه به بچه، اگه بچه خوب داشته باشه به رفیق، به همسایه، به همکار. یعنی یک کسی رو میذاره کنارش که این رو مخش باشه. من تازه فهمیدم بعضی آدم ها رو مخ آدمن، یعنی لطف خداست. بعد اگه کار اینایی که رو مختن را انداختی درسته، اگر نه مخت باید عوض کنی، یه کسی باید پیدا بشه بزنه تمام مخت بریزه بیرون. مخ نیست، آه این رو مخ منه. بابا اصلا تو چی هستی؟ مخ چی هست؟ او چی هست؟ آره اینقدر برای خودمون نوشابه باز میکنیم، ویل کنیم. و حضرت عباس، اگر مؤمن بره رو کوه قاف که میگن هم در روایات هم در ادبیات فارسی، یعنی یه ناکجا آباد، اگر بره رو قله کوه قاف که اصلا بشری نباشه، خدا یه فرشته خلق میکنه اذیتش کنه، رو مخش باشه. پس بهتره با این مسئله کنار بیاییم. خیلی آره با خدا نمیشه کل کل کرد. پس آستانه صبر بالاست، خودمون به خودمون تلقین میکنیم نه آقا نیست. از دوست دارم بازی جمله مرحوم های دولابی رو بگم. تازه من این جمله رو یادم نیست از خودش شنیده باشم، مستقیما توی سیدیاش دیدم. اتفاقا همون شبی که ایشون دفن شد و آمدیم خونه رفقاون در قم، این سیدی رو گذاشتن خونه خود ما هم بود، این سیدی رو بچه آوردن توی همین دستگاه بود میذاشتن. ایشون راجع به طمع میگه طمع رو دندونش رو بکنید، بعد میگه انجام بدید، انجام همینطوری هم میگفت دست کرد اینجا گفت آه آه و همین آه آه، گفت به همین راحتی دندون طمع رو بکنید. حالا اون نفس قدسی او بود باشه، اما به خدا میشه. وقتی فهمیدیم مشکل کار ما کجاست اصلاح بکنیم، مشکلاتمون کجاست اصلاح بکنیم. توانمون خیلی زیاده. حالا خواستم چند تا جمله بگم، اولی شد ورزق نیسته حتن فی عباده و فراغن فی زهادتن، از زهاده زد و رقبه. زهد میگن، میگه خدایا فراغتی به من بده که نتیجهش زهد باشه، نه نتیجهش رغبت به دنیا باشه. هممون دنبال یه فراغتیم پیدا بکنیم، به اموراتمون رسیدگی بکنیم، تازه امورات ظاهریه ها. میگه خدا اگه میخوای فراغت به من بدی، فراغتی باشه که نتیجهش زهد باشه. زهدم مراتب داره، یکیش در همین امور دنیویه هست تا برسی به اعلا مرتبه زهد که انصراف از ماسوا الله است، که حالا در بحث برای هم خواهیم گفت. سومیش که به بحث اولمون مربوط می شد و علمن فی استعمالن، خدایا یه علمی به من یاد بده که من عمل بش بکنم. در حدیث شریف عنوان بصری امام صادق چی میگه دو بر در باب علم؟ میگه وقتی از علما نپرسی که امتحانشون بکنی. بعضی ایتوری انها میگن بیم طرف رو یه امتحانی بکنیم بینم چه مرده علاجه، به تو چه چه مرده، تو ممتحنی مگه؟ بعضی هم که اینقدر کوته فکرن میگن حالا یک گاهی انسان از خودش بی اختیار میشه یه چیزی میگه دیگه، اما مثلا بریزی بگه خب ایشون اگر از اولیای خداست الان بگه که من تو ذهنم چیه، آشکار تو ذهنه، ذهنه چیه؟ ای که کسی ذهن شما رو بخونه، ای که تازه آدم رسیده به مقام سگ بودن، اولیا خدا کجاست؟ اصلا کی ولی خدا رو اینطوری معنا کرده؟ میدونید که یکی از خصوصیات سگ اینه، ضمیرخوانی میکنه، بفهم ازش میترسی میگیرد. یکی میگن در مقابلش فرار نکنه، فقط بفهمه میترسی، مثل سگ حمله میکنه. خود سگ خوشبال سگ که مثل سگ حمله میکنه، مثل بعضی از آدم ها حمله نمی کنه، مثل خودش. با خودمون باشیم، ما انسانیم، مثل انسان باید برخورد بکنیم. تو این سفینه البهار مرحوم شیخ عباس قمی خیلی کتاب خوبیه، همه به ترتیب حروف الفباس احادیث رو دستبندی کرده تو ماده اسدش، تا همین جلد اول هم هست. اونجا بخواد شیر رو، روایاتی که در باب شیر اومده، خصائصش، ضرب المثل های عرب و فلان و اینا رو که میاری، آخه شیر میدونید که از لحاظ زور از بعضی از حیوانات جنگل زورش کمتره، فیل زورش بیشتره، ببر و فلان و اینا هم هست. ولی چرا ایشو سلطان جنگ؟ سوال کردن، گفتن چون مرام داره، فتوت داره. مثلا شکار که میزنه، اولا شکارش رو تا آخر نمیخوره، میذاره برای روبا و شغال و بقیه چیزی بگیرش بیادی بقیه. چون هر حیوانی رو نمیشه هر حیوان دیگری شکار بکنه، بعضی چیز فقط از عهده شیر برمیاد، بعضی از کاسبی ها فقط از عهده تو برمیاد. حالا خدا داده، خب بده دیگران هم بخورن، مثل شیر باش، همش خودت. اگه کسی دیگری میاد رها میکنه میره. حالا سگ ذهن آدمو میخونه، میاد حمله میکنه. ای که نشد ولی خدا. میگه علم رو و علم من فی استعمال، خدای علم رو به من یاد بده، یه علمی که من عمل بکنم. میگه از علما نپرسید، امام صادق در اون حدیث عنوان بصری میگه، برای که امتحانشون بکنی. علم رو هم یاد بگیر برای عمل، نه برای فخر فروشی. بعضی علم رو، مدرک رو، اینا رو میخوان برای که فخر فروشی کنند. یکی از آقایون میگفت که مرحوم عاشق عباس قوچانی وصی مرحوم آقای قاضی، خب ایشون هم فقیه بود، هم عارف بود، هم فیلسوف بود، یکی از فلاسفه و حکمای بنام ایران. رفت با ایشون ملاقاتی داشت، سر یک قاعده فلسفی چند ساعت بحث کردن. به ظاهر این آقا که از ایران رفته بود برنده شد. میگه فرداش رفتیم جلسه و ایشون اون قاعده رو اینقدر سهل و آسان بیان کرد، دیدیم ای چقدر. گفتیم آقا چرا دیروز اینا رو نگفتی؟ گفت آخه او هی داشت بحث میکرد، فخر فروشی میکرد اینا رو. گفتیم بذار خوش باشه با همین چیزاش، منم الان بگم میخوام رو او رو کم بکنم. الا این یکی از افراد که رو مخ منه چند وقت پیش هم میگفت آقا دیگه کمتر با ما میشینی، حالا باید یکم بیشترش کنم با این چیزایی که گفتم. روم نشد بهش بگم آخه لا مصرف، تو وقتی میشینی هر چی میگی میگه نه نه نه. باور کن ها، یعنی مثلا شما میگی دو دوتا چهار تا، میگه نه منظورم اینه، نگاه کن دو یک به علاوه یک میشه دو، بعد یکی دوباره یک به علاوه یک میشه دو، این دوتا در مقابل هم ضربشون بکن میشه مثلا چهار. خب ما هم که همینی گفتیم دیگه. بعد طرف متخصص نظر میده. منم البته ارتباطم رو کم کم قطع کردم، مدتی میگفت چرا حرف نمیزنی ساکتی، گفتم یه کم دل درد دارم، دلم درد میکنه، یعنی دلم ازت گرفته، اون معنی دل درد نمیفهمیدنی چی. بعدم که کمش کرد، خب بابا یه جام قبول بکن، چه اشکال داره؟ ای که من یه چیزی رو الان میدونم، بعضی هم کر و فر را به خاطر همینه که بگه آقا من در این امر متخصصم. حالا هر حرف درست نیست، ولی گاهی بعضی رو من دیده بودم بعضی چیزها رو غلط غلوط میخوندن، بعد جایی دیست سالم میخونه، صحیح میخونه. چون خیلی محترمه یکیش اسمی میگه، گفتم آقا جسارتا خب شما حفظی، چون گفت یه جایی بی خودی باد میکنیم، آره بذار خودمون رو خالی بکنیم، بعد یه عده هم میخوان بیان یه چند سوایی فکر ما رو مشغول کنن، بذار همین اول برن بگن این بی سواده، بگن بالا کارش، اونی که خلص میخواد وایسه بمون. بعضی اینطوری هم دیم. چند روز پیش رفتیم زنجان، بعدش گفتیم بریم آره ملاقات یکی از بزرگانو، از آیت الله آقای اسد محمد حسینی زنجانی، پسر مرحوم آیت الله عظما اسد الدین زنجانی، راستش چون خودش مرجع تقلید و بزرگالا جلسه دیگری مذاکرات رو عرض میکنم خدمت شما. بعد آمدم مسجد ایشون که نمازی هم بخونیم، یک آقایی رسید آغوش باز کرد، آقا من از خدا خواسته بودم شما رو ببینم، اصلا یهو شما زنجان کجا، مسجد جامع کجا، اینجا کجا فلان. گفتم خب حالا من چی میخوای الان، شوخی هم باش کردم، پولی طلبی چیزی مثلا. گفت نه آقا سالها دنبال شما بودم شما رو ببینم، یه دستور عمل به ما بده. گفتم تا حالا پیش کی بودی؟ گفت فلانی و فلانی و فلانی. دیدم اینا همه از بزرگان توی تهران صاحب مکتبن. گفتم خب چرا با اینا نمیری؟ گفت خب نه اصلا از اول شما رو خیلی دوست داشتم. گفتم یه جای عشیره برا نگو، چون همین حرفا رو به اونا هم زدی. دو سبات دیگه منم میام جز همون لیست سیاه. آره خودتی، یکی از بزرگان میگفت پشت یه وانه نوشته بود خودتی. آره خیلی خوبه، امشب یه کمی رفتیم خونه همش با خودم میگه خودتی بابا. آره آقا خودتی. لام اصلا بی جلسه ضبط میشه، ضبط نکنیم یه رسالت ضبط بشه یه در سره ایلا از این خلاصه شعر به را بیشتر به شما گفتم، ولی واقعا خودتی. آره آقا. و ورا انفی اجمالن، خدایا یک ورعی به من بده که نتیجه این ورع چی باشه؟ میان روی باشه، اجمال، جمع جور بشه کار. حالا خود این ورع، اینا رو که تو بحث رزق و عبادت و اینها چون توی فرازهای قبلی زیاد راجع بهش صحبت کردیم، اما ورع رو برای شما بگم، تقوا و ورع در یک نگاه یک معنا داره. تقوا میشه رعایت حلال و حرام، درست؟ ورع یک مرتبه خاص از تقواست. هر کی تقوا داره، اینطور نیست که ورع داشته باشه، اما هر کی ورع داره حتما تقوا داره. ورع آدمی که اهل ورع هست یعنی انسانیست که به شبهه هم میرسه توقف میکنه. امیرالمومنین فرمود الورع وقوف عند الشبهه. چرا؟ چون ممکنه این مقدمه حرام بشود. عوامانه چی میگن؟ میگن روزه شکدار چرا بگیریم؟ تموم شد. یکی از رفقای جلسه یه مسئله شرعی داشت برای نوشتن پایان نامه و نمیدونم فلان و اینا که ما بین بنویسیم دیگری سفارش میده، مسئله شرعیش رو پرسیدیم و بعد راهکارهایی که بشودی کار انجام ده، ما این را شیم توضیح میدادیم، آخرش گفت چرا این کار رو بکنیم؟ نمیارزه به شبهش، خدا رزق رو جای دیگری میده، بارکالله. این میگم ورع، چون ممکنه که این مقدمه یک حرام بشود. خیلی از مشاوره ها به من و شما ها مربوط نیست، حرام برای بعضی ها مشاوره دادن، چون مقدمه حرامه. به تو چه مربوطه؟ اگه من یک کاری بودم توی مملکت میگفتم هر گونه مشاوره دادن زیر 60 سال ممنوع، مثلا تو حوزه خانواده، حتی حوزه اقتصادی گاهی یه الف بچه عقلش خیلی میرسه او جای خودش. چرا؟ چون این مقدمه است. این وقت آدم به حرام بیفته، این وقت آدم به گناه بیفته. حالا ورع دیگه مراتبی داره، مثل همون زهد که میرسه به انصراف از ماسو الله و رأی مناشی میشه، انسان دیگه دامنش رو از غیر خدا جمع کنه. باز همون بیت جناب فیض کاشانی، ز هر چه غیر یار استغفر الله، ز بود مستعار استغفر الله. فقط خداست. انسان میرسه به اینجا این ورع. یکی از مراتب ورع اینه که خوب میبینه همه چیز رو، چون اگه بره به سمت توجیه بدی ها ممکنه یه مقدمه ای باشد برای غیبت، برای تهمت، برای کارهای دیگری که وجود داره. اینا رو که دارم میگم خدا شاهده، دارم این نفس فراموشکار خودم رو دارم میگم، همه رو دارم میگم. حالا خدا به برکت انفاس شماهای کمکم به ما بکنه، هم شماها عمومتون، هم گاهی انسان افرادی رو میبینه که یقین داره، هیچ شکی نیست که مراتبی رو نمیگیم از ما بهتر، همه از ما بهتر که همه از ما بهترن، اما یقین داره که این مراتبی رو رفته. خب نفسش هم اثر داره، پاک مقدس اثرگذار دیگه، که اینا رو خود انسان اصلاح بکنه. این تقاضاهای حضرت سید و ساجدینه از خدای متعال، که من همیشه قبل از که جلسه رو آغاز کنم میگم خدایا هر چی امشب داریم میگیم امام سجاد خواسته، به برکت خواسته امام سجاد به ما هم بده. شغل حضرت تلاش میفرماد، حضرت که اینا رو داره دیگه، برای رابطه بین خودش و خدا به ما مربوط نیست، و این سیاست تعلیمیشون هم چقدر در این دعاها اثر داره اونم به ما مربوط نیست، اما به هر حال امام اینا رو تقاضا کرده، ما هم این رو خدای متعال عنایت بکنه که هر هفته هر روز قدمی نزدیک بشیم به سمت خدای متعال انشاءالله تعالی. عزیز دلمون از حضرت معصومه خوندن، آقای استاد صفایی چقدر قشنگ زیبا خوب خوندن با این سنشون. منم تو جلسه استاد سازگار دیدم ایشون خوند و گفتم سالها ندیده بودم کسی اینقدر زیبا شعر و تو دستگاه بخونه و اینچنین دعوت کردیم که آمدن اینجا و خواندن. از حضرت معصومه ورود خواندند و رسیدن به امام رضا و آخرم کربلا، که هر چه هست در کربلاست. کربلا آمد بلا اندر بلا، هر که زد اونجا و قدم شد مبتلا. کربلا ما را سواد آموز کرد، این سیاهی شام ما را روز کرد. هر چی هست تو کربلاست. اونتا میدونید گریزه ایشون چی بود، همه تون بلدید وقتی روزه امام رضا رو خوندن گفتن که جواد الائمه آمدن بالا سر علی ابن موسر رضا قرار گرفتن، بعد گفتن تو کربلا برعکس شد. بله درست نمید، اصلا گریز روزه هم همینه. تو بعضی نمیدونن کدومش سخت داره، این که پسر پدر رو ببینه یا پدر پسر رو ببیند در هنگام جان دادن. اما میدونید سخت تر از اینها کدومه؟ اینه که یک پسری مادرش رو ببینه که افتاده است، بیاد کنار جنازه مادرش قرار بگیره. و در اهل بیت این چنین بوده است، حسنین تو کوچه آمدن دیدن مادر بیهوش شده، پدر رو دستاشو بستن دارن میبرن به سمت مسجد، متحیرن حسنین و زینبین، بابا رو کمک بکنن که امام زمان است یا مادر رو که غرق در خون. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصير. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. مقدمات ظهور امام زمان فراهم بفرما. این فتنه و جنگی که رخ داده بین اسرائیل و فلسطین، خدایا نتیجه این باشه که اسرائیل به نحو کامل نابود بشود. به ما توفیق بده عزت و پاس بازپسگیری قدس شریف را از این اسرائیلی ها شاهد باشیم انشاءالله. خدایا کید کفار شر اشرار به خودشون برگردان. روح امام عظیم الشان، علما، شهدا، بزرگانی که ازشون اسم بردیم همه رو در اعلای لیین از سایه مهمان حضرت زهرا بفرما. رهبر عزیز و حکیم و فرزانه انقلاب، مراجع معظم تقلید، استادان ما تا ظهور امام زمان مؤید و منصورشون بفرما. حاجات جمع روا بفرما، قرضاشون ادا بفرما، مرضاشون شفای عاجل کرامت بفرما. به جای محمد و آل محمد.